بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم شد که از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که وحی که به انبیا نازل می شود یک حقیقت و واقعیتی است که کم و بیش در همه اشیا وجود دارد، حتی در جمادات تا چه رسد به نباتات و حیوانات و انسانهای غیر نبی. و اون چه از قرآن استفاده می شود از مورد استعمال وحی این است که به نوعی از هدایت تعبیر می شود و اوحینا فی کل سماء امرها، یا در باب حیوانات که تعبیر وحی دارد و در باب نباتات هم کلمه وحی نیست ولی کلمات دیگر نزدیک به این هست. این حالت خاص راهیابی که در اشیاء هست که نشون میدهد آثار هم که یک نور معنوی که انهو همراه همه اینها هست به اینها را در مسیر خودشون هدایت می کند، این نامش وحی هست. ولی البته درجات و مراتب دارد. وحی جماد با وحی نبات در یک درجه نیست. شاید اگه بتونیم تشریح بکنیم باید به نورهای ضعیف و قوی و قوی تر باید تشریح بکنیم. همچنان که اون هدایتی که در نباتات هست با هدایتی که در حیوانات هست یکسان نیست، یعنی در یک درجه نیست، و اون چه که در حیوان است با اون چه در انسانها و اون چه در انسانهای عادی است با اون چه که در نبی وجود دارد، که این دیگه حد اعلای از وحی و هدایت و ارشادی است که از غیب یک موجود طبیعی می شود. از کلمات پیغمبر اکرم می توان فهمید همین مطلب را که اساسا وحی با سایر القاعاتی که مثلا به بشر می شود از نظر ماهیت متفاوت نیست، از نظر درجه متفاوت است. بلازه این حدیث را نقل کرده هم هم شیعه نقل کرده است از پیغمبر اکرم هم سنی. این که میگم نقل کرده که من درجه نقلشو نمیدونم که حتما خیلی صحیح هست یا نیست، ولی این رو شیعه و سنی تو کتابات نقل کردن که پیغمبر اکرم در باب رؤیاهای صادقه، چون قطعا بعضی از رؤیاها هست که با این توجیهات این که مربوط به حالات طبیعی بدنی یا به سوابق ذهنی هست قابل توجیه نیست، اونا رو میگیم رؤیای صادقه. غیر اونها را قرآن خودش تعبیر میکنه به اغواص احلام. پیغمبر اکرم فرمود رؤیای صادقه جزئی است از 70 جزء نبوت. این همین معنی رو میخواد دیگه، یعنی این مثل یه نور ضعیفی است، او یک جزئی است مثل یه نور قوی تر که 70 درجه از این قوی تر باشه. البته توجه هم داشته باشید کلمه 70 در زبان عربی نماینده کثرت است. وقتی میخوام بگم خیلی، یعنی خیلی خیلی زیاد میگن، حتی مثل ما میگن آقا 70 بار به تو گفتم، مقصود سوال نه عدد 60 و نه عدد 70، یعنی خیلی زیاد. بعد ما گفتیم ببینیم حالا اونی که در انبیا هست که در سایر افراد بشر نیست، تو اون یک درجه بسیار بسیار قوی هست، از طرف خود انبیا با چه مشخصاتی توضیح داده شده است. بعد که با مشخصاتی اونها توضیح دادن، بعد ما میریم از نظر خودمون یه فرضیه پیدا میکنیم برای توجیهش از نظر علمی و فلسفی. یکی از خصوصیاتی که اونها توضیح دادند در امر وحی، جنبه درونی بودن آنها. یعنی چه؟ یعنی وحی را مثل ما از طریق این، همینجوری که ما از راه گوشمون یا چشم ظاهرمون تلقی میکنیم، از یه زیدی هر که میشنویم، این نیست، بلکه از طریق باطن و درون تلقی میکردن. ما میبینیم که زیادم هست که پیغمبر اکرم در حالتی که وحی بر ایشان نازل میشد، در اکثر حالات وحی که نوشتن اصلا این حواسش تعطل پیدا میکرد، حالتی غش و مانند بر او دست میداد، به طوری که در این ظاهر از خود به خود نبود، در ظاهر از خود بی خود بود. یعنی این چشمش مثل آدم خواب بود که نمیبیند و گوشش مثل آدم خواب بود که نمیشنود و حالتش هم حالت از این جهت غیر عادی بود که سنگین میشد و بعد عرق میکرد، عرق زیادی هم پیشانیش میرشد. قرآن میگه نزل به روح الامین و حلا قلبک. همونطوری که در باز اگرچه تشبیهات خیلی بعید است، در رؤیاهای صادقه چشم انسان که بسته است، گوش انسان هم که بسته است، ماهیتش هم که البته مجهوله، ولی مسلم یه تلاقی اگر واقع می شود میان روح انسان و اون چیزی که به انسان خبر میده از یک آینده مجهول، او از طریق این حواس که نیست، از یک طریق مرموز قاتل است که انسان کشف میکنه. حالا انسان در عالمی در رؤیاهای صادقه با چی و با چی تماس میگیرد و به چه کیفیت ما نمیدونیم و بحثش هم لازم نیست بکنیم. پس جنبه درونی بودن شک نیست در این جهت که همه غرایز اینجور است. همه وحی ها، مگه وحیی که به جمادات میشه بیرونی است؟ مگه وحیی که به نباتات میشه بیرونی است؟ ما نمیدونیم. ما در درون این نبات این نیروی هست که او را رهبری میکند. در درون حیوان غریزه هست. با این همه پیشرفته های علمی هنوز علم نتوانسته کشف بکند که این غرایز حیوانات که بدون تعلیم و تعلم و بدون اکتساب و حتی وراثت هم نتونسته این دو توجیه بکند، یه چیزهایی را خود به خود میدانند یا مثل دانسته عمل میکنند. چی؟ در دلیل درونی بودن که با همه اونها شدید. یه موضوع دیگر این است که از بعد از توضیحات خودشون میفهمیم که این را خیلی باید روش تکیه کرد، مسئله معلم داشتن هم. یعنی از یک قوه، از یک چیزی تعلیم میگرفتن. پس وقتی ما میگیم بیرونی نیست، یعنی از راه حواس نیست، از یک موجودی که در طبیعت بهش یک معلم بشری نیست مثلا، یا از تجربه و آزمایش نیست، نه این که اساساً هیچ معلمی ندارد، یعنی از ذات خودش دارد، از ذات خودش، در ذات خودش بشریش نیست، ما در ذات خودش جاهل است. علم یجد که یتیمن که آوا و وجد که لالن که هدا و وجد که آئلن که اغنا. در ذات خودش، یعنی در روح خودش، در سلولهای مغز خودش هیچ از این اطلاعات قبلا نداشته. این خیلی در قرآن روی قضیه است. ما کنت تعلمها انت ولا قومک و علمک ما لم تکن تعلم. یک کسی که نمیداند قطعا هم نمیدوند، ولی بهش آموزانیده میشود. علمه شدید القوا. حالا شدید القوا میخواد مقصود خدا باشه، میخواد مقصود جبرائیل باشه، هر چه میخواد باشه، به هر حال آموختن است. بدون شک صحبت آموزش است در کار، نه اینکه مثل غرایز حیواناتی. در غرایز حیوانات آموزش نیست.
کما اینکه در الهامهایی که انسانهای دیگر هم احیانا میگیرن، الهامهایی که مثلا برای در دانشمندان اونهایی که قبول دارن روش الهامی را که آقای مهندس صاحبی را عدد کردن که اطلاعاتی که در این زمینه دارن جمع کردن از جدید برامون بیارن، دانشمندانی که مدعی هستن ما ناگاه یک فرضیهی به ما الهام میشوند، او فقط همینقدر احساس میکنه که نمیدونه یه دفعه چیز تو ذهنش آمد، اما احساس نمیکنه که با یک معلمی سر و کار دارد. همینقدر میفهمه جوشی، اما یه از کجا آمد خودش دیگه حس نمیکنه که با جایی تماس بسته یا نداشته است. ولی انبیا اونجوری که توضیح میدن احساس میکنن وجود اون معلم را، احساس میکنن که نمیدونن و میگیرن، تعلم را احساس میکنن. و پس معلم دارن. قسمت دوم مسئله معلم داشتن است که تعلیم و تعلم در کار است. قسمت سومش این قسمت بود که دوتا را با هم مخلوط کردن، استشعار به حالت خودشون در حالی که داره میگیرد مستشعر است که از جای دیگه داره میگیره. همینجوری که ما پیش معلمی درس میخونیم در همین طبیعت میفهمیم که در مقابل کسی نشستیم و از او گوش میکنیم و به ذهن خودمون میسپاریم که از معلم یاد بگیریم تو ذهنمون باشه، اون هم عیناً همین حالت رو داره، با این تفاوت که معلمش در این عالمی که ما میبینیم نیست، در جای دیگه است. و عرض کردم اون آیه قرآن که پیغمبر اکرم همیشه بیم داشت که اون چی میگیرد از ذهنش محو نشود، از این طرف میگیره از این طرف دیگه به زبون میآورد که فراموش نکند. آیه نازل شد چنین کاری نکن، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضا الیک وحیه. در آیه دیگر آمد فنقره او که فلا تنسا، تضمین کرد که تو بعد از این فراموش نمی کنی، مبتلا به فراموشی نخواهی شد، بنابراین پس نترس، پس با تو معنینه بگیر. مثل شاگردی که شما میگید که گاهی وقتی سر کلاس رو خود اتفاق افته، از این طرف شما دارید میگید این طرف دارشته داره میمگیزه، میگه آقا نمگیز، تو اگه بیمگیزه خوب نمیتونی یاد بگیری، اول گوش کن خوب یاد بگیر، به ذهنت بسپار بعد برو بیمگیز. قرآن هم به وحی هم به پیغمبر گفت در حالی که میگیم یادآوری نکن، تکرار نکن. ولی اونجا نگفتم برو تو خونه بیمگیز، گفت ما تضمین میکنیم که یادت نره، گفت نخور یادت نخواهد. پس این هم مسئله استشعار توجه کرد. با توجه به همه اینها که اینها را اولیاء وحی توضیح دادند، با توجه به همه اینها که ما باید بگیم یک فرضیه، مثلا همون یک فرضیه که در مسئله و هیچ کس ادعا نکرده که من میتونم 100% حقیقت که کشف کنم، یه پدیده مخصوص انبیا بوده، تا حدودی که از همین قرائن به دست میاد یه فرضیه می شود. به نظر ما بهترین فرضیه همین فرضیه است که حکمای اسلام گفتن و اون این است. مسئله واسطه را عرض نکردم، اکثرا وحی واسطه هم داره، یعنی اون مطلبی است نمیشه این کار کرد، یه حقیقتی است و باید بهش ایمان داشت، چون یکی از چیزهایی که ما در قرآن داریم باید به اون ایمان بیاریم ملائکه است. آمنوا بالله و ملائکتهی، تو خودش یک ایمان است که باید داریم. پیغمبران معمولا، نمیگم همیشه اینجوره، چون حالا آیه از قرآن میکنیم که تفسیر افتاده که بعضی وقتا اینجور نیست، معمولا وحی را به وسیله یک موجود دیگری، نه مستقیم از خدا، نام او روح الامین است، نزل به روح الامین، یا روح القدس است در تعبیرات دیگر، یا جبرائیل است در تعبیرات دیگر، اینها اسمهای مختلف از اوست، به وسیله او هم میگیرد، به وسیله او تلقی میکند. اما مثلا فرض کنید شما که به اون وسیله هم مستشعر نشم هست، ولی در غرایز و الهاماتی که مثلا فردیه هر تا این چیزا دیگه در کار نیست، کسی احساس نمی کنه و درست نمی کنه. با توجه به اینها، اینها آمدن اینجور گفتن، گفتن انسان
از جنبه استعدادهای روحی.
حکم یک موجود بگم دو سطحی رو دارد، خواستن بگن ما چون دارای روح هستیم و تنها این بدن مادی نیستیم، روح ما دو وجه دارد. یک وجهش همین وجهه طبیعت هست. علوم معمولی که بشر میگیرد از راه حواس خودش میگیرد، حواس وسیله ارتباط ماست با طبیعت. اون که از حواس میگیرد در خزانه خیال و خزانه حافظه جمع آوری میکند و در همون جا این در یه مرتبه عالی تر میبرد، بهش کلیت میدهد، تجرید میکند، تعمیم میدهد که به عقیده اونها تجدید و تعمیم یک مرتبه عالی تریست از مرتبه احساس. سال بعد چون گفتم بود، ولی گفتن این روح انسان یک وجهه دیگری هم دارد که به اون وجهه دیگر سنخیت دارد با همون جهان ما بعد طبیعت. به هر نسبت که در اون وجهه ترقی بکند میتواند تماس های بیشتری داشته باشد. مولوی میگوید دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی. تشبیه میکنه روح انسان داده نی که دو تا دهن دارد، از یک دهن، البته این روح عارف رو داره میگه به اصطلاح که سخنی که میگوید با روح سخن حق هست، و خدا را تشبیه میکنه به اون نیزن. میگه این شما با یه دهنش آشنا هستید، شما تو مجلس این نیزن که نشسته اید، شما اون دهانی رو دارید میبینید که آواز میخواند و صدا میکند و نغمه میسراید و خیال میکنی این نی است، همین دهن است، کار این دهن است. نمیدونی که یه دهان دیگری دارد که این دهان دیگرش، دهان دیگر این نی داره یعنی، و این دهان دیگرش در لبهای اون نیزن پنهان است، شما نمیبینید چون در لبهای او پنهانه شما نمیبینید. خب اون وقت اینجور میگن، میگن اون چی که در اون جهان است با اون چی در این جهان است اینها فرق میکنن. این جهان طبیعت است، ماده است، جسم است، جرم است، حرکت است، تغییر است، تبدل است، اونجا جور دیگری است. ولی جهان ها با هم دیگر تطابق دارن، یعنی اون جهان مقایر بر این جهان است و در واقع اون چه در این جهان است سایه اون جهان است. به تعبیر فلسفیش معلوم اونها اینجور میگوین، میگوین که روح انسان صعود میکند در باب وحی، اول صعود بعد نزول. ما فقط نزول وحی را که به ما ارتباط داره میشنسیم، ولی صعودشون اول روح پیغمبر صعود می کند و تلاقی میان او و حقایقی که در جهان دیگر هست صورت می گیرد. ما اون کیفیت تلاقی رو نمی تونیم توضیح بدیم، ولی همون طوری که شما از طبیعت گاهی وقتا یه صورت حسی رو می گیرید، بعد در روحتون درجاتش میره بالا بالا، حالت عقلانیت و کلیت به خودش میگیرد، از اون طرف روح شما با یه استعداد خاصی، این روح پیغمبر با یه استعداد خاصی حوایق را در عالم معقولیت و کلیتش میگیرد، ولی از اونجا نزول میکنه میاد پایین، از اونجا نزول میکنه در مشاعر پیغمبر میاد پایین. لباس محسوسیت به اصطلاح خودش میپوشاند و معنی این که وحی نازل شد یعنی همین است. حقایقی که با یک صورت معقول و مجرد این در اونجا تلاقی کرده در مرتب مراتب وجود پیغمبر تنزل میکند تا به صورت یک امر حسی برای خود پیغمبر میاد، یا امر حسی مبصر یا امر حسی مسموع. همونی را که با یک نیروی خیلی باطنی به صورت یک واقعیت مجرد میدید، بعد چشمشم همون واقعیت را به صورت یک عمل محسوس میبیند، بعد واقعا جبرئیل را با چشم خودش میبیند. اما این با چشمشم که میبیند از اونجا تنزل کرده آمده به اینجا. خانه در اینجا توجیهات زیادی داره. اینها با این طریق خواستن هم جنبه درونی بودن هم جنبه بیرونی بودن، عرض کنم که هم جنبه الهی بودن، تمام اینها را به این وسیله توجیه کنن. اما درونی چون از راه حواس نیست، از راه قلب و باطن تماس پیدا شده و اما معلم داشته که واقعا تماس پیدا شده. شما چرا انسان باید فکر کنه که من تماس با معلم که میگیرم فقط با این چشم باید باشه، با این گوشم باشه، با این انسان مادی هم باید باشه؟ خب یه تماس نوع دیگری هست، واقعا معلم باشه. مستشعرم بوده. خب در اون حال مثل که آدم تو عالم خواب با یه نیروهای دیگری میبیند، با یه نیروهای دیگر میشنود. چون در عالم خواب ببینید این مسئله خواب خیلی عجیب است. خواب وقت آدم میبیند غیر از اینه که تو عالم خواب تصور بکنند، تو عالم خواب میبینه. با اینکه چشم کار نمی کنه تو عالم خواب میبیند. وقتی بیدار میشه یادش میاد که تو عالم خواب دید، یعنی همون عین حالت ابصاری که در عالم بیداری رخ میدهد از جنبه روانی ها، نه از جنبه استرافیزیکی. از جنبه روانی شما الان در بیداری دارید میبینید، ولی یه مقدمات طبیعی دارن تا این دیدن برای شما محقق بشه. در عالم خواب اون حالت روانی عیناً حالت روانی عالم بیداری، ولی بدون این که مقدمات طبیعی پیدا شده باشه. میگم پس من که خود دیدن هم لازم نیست از اینجا بیاد توی چشم من تا حالت روانی دیدن پیدا بشه، ممکنه از درون من بیاد تا اون مرکز دیدن و در اونجا حالتی دیدن پیدا بشه. چی گفته که باید دیدن تصاعد از طبیعت باشه، ممکنه تنازل از غیب باشه، لزومی نداره که این چیزی باشه. چون میگم خیلی بحثا البته میشه. پس دیدن است واقعا. شاید یه وقت دیگه من گفته باشم، گفتم به یه تناسب دیگری به نظرم گفتم، من اگه برای خودم البته در حالت بیماری هم پیدا میشه این چیزها و میگنم مثل بوالی اینها ذکر میکنن بسیاری از بیمارهایی که درشون تجسمات پیدا میشه. امروز هم که مثل این خیلی مسلمه که آقای دکتر سامی بهتر این جریان میدونن که در بعضی از بیمارها تجسم پیدا میشه، یه حالت تجسمی و مسلم همون خیالات که قبلا حالت خیال تصور داشت، بعد اصلا صورت تجسم پیدا میکنه بدون اینکه در طبیعت چیزی وجود داشته باشه. برای خود من در یک بیماری این قضیه به قدری به صورت روشن پیدا شد، نمیدونم حتمه بودم چی بودم، برای دارم حتمه بود، خیلی عجیب بود، عجیب بود. من نمیدونم که چطور شد که یک مرتبه اولا تبم شدید شد، اینو یادم هست، تبم شدید شد و متعاقبه با این سال اولی هم گذاشته بودیم، خب یک سال و نیم تقریبا گذاشته بودیم، خب متعاقب به این تب شدید یک مرتبه این خیال برام پیدا شد که من میخوام بمیرم و یقین پیدا شد که میخوام بمیرم. ولی چطور شد یقین بره؟ من پیداش من خودم نمیدونم. فورا روی تخت خوابیده بودم، آمدم تابستانم بود، حسیه فن بود، آمدم روی حسیه ها پام رو به قبله گذاشت و من اصلا حالت احتضار را واقعا من احساس کردم. تا شاید یک سال بعد هر وقت فکر میکردم اون حالت را، حالتی که آدم یقین میکنه که در این لحظه دیگه داره جدا میشه از پدرش، از مادرش، از پیشانش، از آرزوهای آیندهش، و بس چی با آدم دست میده خدا میدونه. یک حالت بودجی. بعد چطور شد که نمیدونم همون خوابیدن روی حسیره ها که تنم یخ کرد سبسته چی بود، کمکم حالت تب از من رفت، دیدم نمکه نمردم دیگه، هر چی که انتظار کشیدم دیدم نمردم، بلاش دارم تو بسفر. بعد نشستم عرض کنم که یه چیزهای اون وقت می دیدم. اول چیزی که من اونجا دیدم این بود که یه دفعه دیدم که این متکایی که من دارم جلوم هست، یعنی پلوم بود، دیدم متکا دارم ورم می کنم، مثل گوسفندی را که باد می کنم تدریجا ورم می کنم. حتی به چشم خودم داشتم می دیدم. با این دیدن اگر بگید شما یک ذره تفاوت دار، آخه دیدن خوابی خود ابهام داره، یک ذره تفاوت داره. چرا یه همچی میشه؟ حالا اون رفاقایی که اونجا بودن من خیال میکردم که خب خیال اونم البته درست بود که من خلاصه هجون دارم میگم و من نمیدونستم که خیال میکردم اونم میبینم مثل من. دیدم این چیز شد. یه دفعه نیا کردن رفیقم که پلوم بود دیدم پیشوری شروع کردن برم کردن باید مثل این کسی از تدریگه نمیگه برم میگه تو چرا اینجور چی؟ بعد اون یکی دیگه اون یکی دیگه بعد کم کم گفتم دارید دوری تو مدرسه چیزی برم میکنه یا برم نمیکنه یا اختصاص دارم میوردم. بعد آقا من به این چشم خودم دیدم دکتر مدرسی آمد برای من نسخدم و به گوش خودم شنیدم صدای پای دکتر مدرسی را قبل از آمدن که آشنام با صدای پاش بودم گم گم ترد مخصوصی هم را میرم که من گفتم بفرستید دنبال دکتر مدرسی. دکتر مدرسی صدای پاش شنیدم آمد توی اتاق با من صحبت کرد عرض کردم که نسخه به من داد. بعدم حالم خوب شده تا یه هفته دو هفته من خیال میکردم دکتر مدرسی آمده. بعد از مدت فهمیدم تمام اینها تجسماتی بوده که من با چشم خودم داشته میدیدم و اصلا واقعیت نداشت و من واقعا حیرت کردم آخه این سره وقت چیزی را که نمیبینه تصورش میکنه. خب چون تو حافظه شه استمداد از حافظه تصور کردم مثلا فرسون آقایی که الان نیست اینجا که ما تو ذهن خودمون یک تصور مبهمی ازش میکنیم اما هرگز ما الان قادر نیستیم در حال بیداری مثلا فرسون که آقایی که یکی از دوستانم فرسون در این جلسه نیست فرسون که بگیم که الان جلوی چشم خودمون ببینیم هر کار بخواد بکنیم اون جلوی چشم خودمون مجسم بکنیم نمیتونیم ولی من در اون حال در جلوی چشم خودم مجسم میدیدم. بعد این از جنبه روانی برای من مبدا یک فکر شد که همین حرفی که فیلسوفان میگن درست است. دیدن یعنی اون حالت روانی دیدن نه حالت فیزیکی دیدن.